بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك و فوزن اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی رو که در ذیل آیات قرآن و تفسیر بعضی از آیات قرآن، تأویل باطنی یا تفسیر باطنی بعضی از آیات وارد شده بود، در باب نطف از کتاب شریف کافی اون روایات رو میخوندیم. یکی از روایاتی که ایشون نقل میکنن که هم ذیل حدیث چهارم این باب هست، هم تکرار میشه به نحو کامل تر در ضمن حدیث 74، این روایت رو تقدیم میکنم. دو سه نکته زیلش میگم، چون یه بحثای پردامنه‌ای داره. دو سه نکته رو زیلش عرض میکنم و بحث رو جمع میکنم انشاءالله. روایت در زیل این آیه شریفه سوره مبارکه تقابون هست. خدای متعال در سوره مبارکه تقابون آیه دوم میفرماید هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن و الله به ما تعملونه بصیر. زیل این آیه شریفه یک روایتی وارد شده که همین آیه رو معنا کرده، هم آیه دوازدهم سوره رو، که آیه دوازدهم سوره مبارک همینه و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. حالا این آیه رو ترجمه میکنم، بعدم روایت رو انشاءالله تقدیم میکنم. میفهمد که آیه قبل اینه، بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر، که این سوره جز مسبحات است دیگه. بعد میفهمد هو الذی خلقکم، این خدایی که در آیه قبل معرفی شد، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و على کل شیء قدیر، اوست که الذی خلقکم، شما را آفرید. و منکم کافرون و منکم مؤمن، یه دسته ای از شما همه مخلوقن. اون کسی که آفریده کسی است که تمام سماوات و ارض رو تسبیح میکنن، ملک برای اوست، حمد منحصر به اوست، تمام خیرات به او برمیگرده. خداییست که بر هر کار تواناست، او شما را آفریده، کارش هم سراسر همراه با حکمت و همراه با عرض کنم تنزیه و تقدسه. او شما را آفرید، ولی شما فمنکم کافر و منکم مؤمن دو دسته میشوید، یه دسته کافر یک دسته مؤمن. و الله به ما تعملونه بصیر، و خدای متعال به آنچه شما عمل میکنید بصیر و آگاه هست. معنای ظاهری آیه رو من عرض میکنم، همینطور که من علامه بزرگوار طباطبایی هم در همین وزان معنا کردن، که خدای متعال شما را آفریده ولی شما با افعال خودتون دو دسته میشید. فمنکم کافرون و منکم مؤمن، اینطور نیست که در خلقت شما یه دست کافر خلق شدید دست مؤمن خلق شدید. خب الذی خلقکم، او شما را آفرید، فمنکم کافرون و منکم مؤمنون، یه دسته از شما کافر یه دست مؤمن. ممکنه کسی بگه یعنی خدا متعال شما رو دو جور آفریده، یه در کافر آفریده یه در مؤمن آفریده. این آیه بیانش این نیست، فهمت هو الذی خلقکم، این حضرت حق خدایی که در آیه قد معرفی شد، او شما را آفرید ولی فمنکم کافرون، با فرض اینکه او بر اساسی حکمتی آفرید و فعل او خالی از نقص و عیب، ولی شما یه عدتون کافر میشید یه عدتون مؤمن میشید و والله به ما تعملون بصیر، خدای متعال نسبت به عملی که شما انجام میدید بصیر و بیناست، اما از این که عمل ظاهری باشه یا عمل باطنی، ظاهر عمل باشه یا باطن عمل، چون عملی هر عملی که ما انجام میدیم یک باطنی هم داره دیگه، عرض کردیم همیشه باطن گناه طغیان در مقابل خدای متعال، باطن عبادات سجده در مقابل خدای متعال، صورتش هم همین اعمالی است که میبینیم، باطن عمل تولی به ولایت الله، باطن عمل تبری از دشمنانه، بنابراین اعمال مؤمن یه ظاهر داره و یک باطن، کافر هم همینطوره، عملش باطنی داره و ظاهری، یک نگاهی که میکنه، یک لقمه که در دهان میگذاره، این عملی که انجام میده ظاهرش همین کاریه که انجام میده ولی باطنش عصیان و طغیان و خروج از عرض کنم عبودیت و ولایت الله و اینهاست. و عملم خودش دو جوره، یه اعمالی داریم که اعمال با قوای ظاهری است، یه اعمالی داریم که با قوای باطنی انسان انجام میشه، انسان فعل قلبی هم داره دیگه، فعل قلبی داره فعل روحی داره، بنابراین خدای متعال به اون چه شما عمل میکنید بصیر و آگاهه، که انه خدای متعال میخواد بفرماید که این کفر و ایمان ناشی از عمل شماست، نه اینکه خدای متعال یه عده‌ای رو مؤمن آفریده یه عده‌ای رو کافر آفریده، و اینجور هم نیست که این خلقتی که خدای متعال آفریده یه عده‌ای مؤمن میشن یه عده‌ای کافر میشن، این خلقت موجب بشود که نظام آفرینش لغو باشه، نه، نظام میفرماید خلق السماوات والارض بالحق، خدای متعال آسمان و زمین رو بالحق آفرید، اینطور نیست که خدای متعال لغو آفریده لذا چون عالم لغو آفریده شده توش گناه و معصیت اتفاق میفته، نه، خلقت الهی معطوف به یک مقصد حقی است، ولی با اینکه خدای متعال برای مقصد حقی شما رو آفریده در این حال اجازه داده فمنکم کافرون و منکم مؤمن، این منافات با اون مقصد حق نداره، پس شاید اینطوری است دیگه که خدای متعال که منزه است و یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو علی کل شیء قدیر، عاجز نبوده، از سر عجز اینجوری نیافریده، این خدای متعال شما را آفرید ولی یه عده مؤمن میشید یه عده کافر، و این ایمان و کفری هم که اتفاق میفته ریشش در عمل شماست، اعم از ظاهر و باطن عملتون، اعمال ظاهری و باطنیتون، و این هم معنیش نیست که نظام خلقت نظام خلقت لغویست، نه، خلق از سماوات والارض بالحق، و معنیش این نیست که خدای متعال شما رو یه جوری آفرید که در خلقت او ضعف و نقص و عیب بود، خلق از سماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم، شما رو تصویر کرد صورتگری کرد که این صورتگری غیر از خلق دیگه، و صورتتون رو به بهترین وجه آفرید، فاحسن صورکم و الیه المسیر، و این عالم آفرینش هم به سمت خدای متعال به سمت یک مقصدی حرکت میکنه، حالا یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور، خدای متعال نسبت به همه سماوات و ارض واقفه و نسبت به سر و علن شما که الله علیم بذات الصدور، به باطن شما هم خدای متعال عالمه که حالا ذات الصدور باید معنا بشه، در هر صورت این خدایی که شما را آفریده فمنکم کافرون و منکم مؤمن، آسمان و زمین رو به حق آفرید، در صورتگری شما بهترین صورت رو به شما داد، تمام نظام آفرینش دارای قایت حقی است و الیه المسیر، تحت علم و اشراف اوست، اون چه در ظاهر و باطن انجام میدید از علم او خارج نیست، ولی در این حال منکم کافرون و منکم مؤمنون، شاید این احتمالم بشه داد احسن و صورکم و احسن صورکم، یعنی خدای متعال این صورتی که برای شما قرار داده صورت چهره بسیار زیبایی است، در باطن این چهره زیبا شما میتونید نفاق داشته باشید، کفر داشته باشید، و لذا اینم یه نوع حکمتیست در آفرینش که یه جوری آفریده که ما مؤمن و کافر به حسب ظاهر یک صورت دارن تو این دنیا دیگه، ولی اینکه در باطن با هم دیگه کاملا متفاوتن دیگه. لذا روز قیامت که پرده ها کنار میره، تعتون افواجا، فرمود که با چهره های مختلفی در قیامت آشکار میشن، هر به صورت وحوش به حیوانات مختلف. ولی در اینجا صورکم ممکنه معناش این باشه فاحسن صورکم، ولی این خدایی که یک ظاهر زیبایی به همه شما داده، یعلم ما تسرون و ما تعلنون، به اسرار شما هم آگاهه. اینطور نیست که فقط ظاهر عملتون رو میبینه، اون چه در باطن شما واقع میشه از علم الهی خارج نیست. حالا بعد ادامه داره سوره، من آیات رو نمیخوام دنبال بکنم. این آیه که عرض کردیم که خدای متعال در آغاز سوره میفرماید که خدای متعال شما را آفریده، دو دسته میشوید شما، فمنکم کافرون، از شما یه دسته کافرن یه دسته هم مؤمنن، هر دو را آفریده، هم مؤمن را آفریده هم کافر را آفریده. و عرض کردم اضافه که این ایمان و کفرم ایمان و کفریست که ناشی از فعل شماست، والله به ما تعملون بصیر. این ایمان و کفری که تو سوره از او بحث میشه، بعد دیگه سوره ذیل او شکل میگیره و یکی از مفاهیم کلیدی تفسیر سوره است که باید سوره رو با او معنا کرد. یه معنای ظاهریش همینه، خدای متعال شما را آفریده با اینکه خالق شماست و فعل او حکیمانه است، ولی به شما اختیار داده، شما یه عده‌تون نسبت به این خالقتون کفر می‌ورزید، کافر میشید نسبت به خدای متعال. کفر نسبت به خدای متعال ظاهر آیه است که فمنکم کافرون و منکم، با اینکه مخلوقی تحت خلقت و ربوبیت او هستید، اما در اینا دو دسته میشید، فمنکم کافرون و منکم مؤمن. ولی یه روایتی که ذیل این آیه آمده که میتونه کلید تفسیر سوره باشه و بقیه آیات رو هم با اون معنا کنیم، اون روایت این هست که همین روایتی است که عرض کردن مرحوم کلینی در این باب نقلش کردن. روایت اینه که نقل میکند این حسین ابن نعیم الصحاف قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان قولهی فمنکم کافرون و منکم مؤمن، این که خدای متعال میفرماید یه عده‌ای از شما کافرید یه عده‌ای مؤمنید، مقصود از این کفر و ایمانی که خدا واقفه به اوست چیه؟ حضرت بیان کردن، فقال عرف الله عز و جل ایمانهم به موالاتنا و کفرهم بها. خدای متعال عارف و عالم به ایمان و کفر اونهاست، اما مقصود از ایمان و کفر، ایمان و کفر نسبت به امر ولایت ماست. خدای متعال کافر و مؤمن نسبت به امر ولایت ما رو میشناسه، اینها معروف عند الله هست. کی عرف یوم اخذ علیهم المیثاق، در اون روزی که خدای متعال از اونها عهد میگرفت، که گویا ما یه عهدایی با خدا بستیم که با اون عهدا آمدیم تو عالم دنیا دیگه، قرارهایی با خدا بستیم که بیایم تو این عالم با اون قرارها زندگی کنیم، یه قولهایی به خدا داده بودیم، البته ممکنه الان هم یادمون رفته باشه، نوعاً هم یادمون رفته اون عالممون دیگه، ما عالم طفولیت خودمون یادمون نیست، عالم رحممون یادمون نیست، اینا که دیگه عوالم قطعیه، ما هممون میدونیم از یه رحمی به این دنیا آمدیم، هیچ هم یادمون نیست چه گذشته بر ما، عالم طفولیت خودمون یادمون نیست، اون عالم عوالم هم همینطوره، ممکنه فراموش کرده باشیم که فراموش هم کردیم. میفهمد در اون عالم که بودید خدای متعال یوم اخذ علیهم المیثاق و هم ذرون، اون موقع که ذراتی بودن در عالم میثاق، اون ذرات هم فی صلب آدم، در صلب حضرت آدم بودن، اون روز خدای متعال وقتی میثاق رو میگرفت که در روایات حالا بعضیش رو تحت تقدیم کنم، هم میثاق توحیده، هم میثاق بر نبوته، هم میثاق بر ولایته، در اون روز که این میثاق رو میگرفت مؤمن و کافر از هم جدا شدن، یه عده‌ای پذیرفتن یه عده‌ای میثاق ولایت ما رو نپذیرفتن، پس مؤمن و کافر، مؤمن و کافر نسبت به میثاق ولایتن. حالا اینو بعد عرض میکنم که این همون امتحانه به توحید، منتها امتحانه به توحید به تدریج متعین میشه دیگه، وقتی متعین میشه آرام آرام مؤمن و کافر از هم جدا میشن. از بعضی روایات یه نکته که باید عرض کنم اشاره کنم همینجا اینه، از بعضی روایات استفاده میشه که خدای متعال وقتی آفرید اصحاب یمین و اصحاب شمال اون آتش به پا شد و اصحاب یمین فرمود برید تو آتش رفتن، اصحاب شمال نرفتن. بعد خدای متعال اشهدهم علی انفسهم الست ربکم، اونجا اقرار بر ربوبیت گرفت، همه گفتن قالوا بلا. ولی یه روایتی هست که در علل و شرای مرحوم صدوقه میفهمد یه عده کرهن گفتن بلا، یه عده توهن گفتن. مؤمنین همه اونجا نسبت به ربوبیت حضرت حق اقرار کردن ولی یکسان نبودن، یه عده از سر رغبت اقرار کردن به ربوبیت، حقیقتا پذیرفتن که او رب باشه، او تدبیر بیرو در عالم زندگی کنیم. یه عده هم کرهن پذیرفتن اونجا وقتی اون صحنه رو مشاهده کردن، وقتی مشاهده کردن گفتن قالوا بلا. ولی این امتحانی بود که به گونه ای بود که دیگه همه اقرار کردن. عنایت میکنید خاطر مبارکتون هست که حضرت امیر فرمودن که در خطبه قاصعه وقتی خدای متعال میخواست امتحان کنه ملائکه رو به توحید، به تواضع در مقابل کبریایی خودش و تذلل در مقابل عزت خودش، بهشون فرمود من شما رو امتحان میکنم به خلقت عالم، اینی خالق بشر من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. امتحان امتحانه به توحیده ولی داره متعین میشه، میگه ما خلیفه خلق میکنم، این خالق بشرن، یه بشری رو خلق میکنم، از گل خلق میکنم، مراحلی داره خلقتش، وقتی تمام شد در او دمیدم از کلمه روح خودم، وقت همه بعد بر او سجده کنید، درست؟ فسجد الملائکه تو الا ابلیس. بعد اونجا حضرت یه نکته ای رو میفرمان، فهمن امتحان در چندین نکته هست، یکی اینه که امتحان در مقابل کبریا الهی بود، نه اینکه سجده در مقابل آدم در عرض سجده در مقابل کبریا الهی بود، چیزی در عرض او نبود، دعوت به شرک نبود، دعوت به توحید بود. حالا اینم بعد توضیح داده بشه چجور تواضع در مقابل خلیفه الهی عین عبادت خداست. بعد حضرت فرمان که این مسجود حقیقی هم کلمه روح بود دیگه، جسم که نبود که، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، ولی این روح در پوشش جسم قرار گرفت، اون هم جسمی که از گل آفریده شد و مراحلی رو طی کرد در مقابل همین ملائکه. لذا وقتی به شیطان میگن چرا سجده نمی‌کنی، میگه لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون، من چجوری سجده کنم در مقابل یه بشری که جلو چشم خودم از یک گلی که مراحلی بهش گذشته شده، یک سلسال بعد یک گل مانده، یا نمیدونم که حالا به یه معنا نمیدونم بگم، یعنی بوی خوشی هم نداشته، از این مراحل و پشت سر گذاشته، وقتی از این آفریدی من چجوری در مقابلش سجده کنم؟ حضرت میفرمان اگر خدای متعال میخواست جسم آدم رو هم از یه نوری بیافریند که همه عقول حیران بشن، بوی خوشی بهش بده که در مقابل اون بوی خوش همه تواضع کنن، این کارو میکرد، و اگر این کارو میکرد امتحان ملائکه آسان میشد، ولی ابتلا واقع نمیشد، صفا از هم جدا نمیشد. این را میفهمید. لذا در یه جایی وقتی ائمه تجلی کردن در مقام نوری خودشون، همه ملائکه در مقابل خدا سجده کردن. حتی در بعضی جا داره وقتی اون عوالم نوری ما رو دیدن، نزدیک بود ما رو عبادت کنن، ما برای اینکه به اشتباه نیفتن شروع کردیم تحلیل و تسبیح و بندگی کردن، اونها از ما یاد گرفتن. عنایت میکنید. پس بنابراین در یه مرحله ممکنه توأن و کرهن همه ایمان بیارن، این هنوز امتحان واقع نشده. عنایت میکنید. خدای متعال برای اینکه حقیقتا اونهایی که بنده هستن لیمیز الله، خدا میخواد جدا کنه متواضع و مستکبر رو، برای اینکه جدا بشن اینها و برای اینکه استکبار از انسان دور شه، خدای متعال وقتی میخواد امتحان کنه، امتحان تعین پیدا میکنه، امتحان به توحید تبدیل میشه به امتحان به عرض کنم اینکه در مقابل خلیفه الهی سجده کنند. بعد این خلیفه رو هم یه جوری خلق نمیکنه که اون عظمت نور الهی و کلمه روح رو ببینن، و الا همه سجده میکردن، امتحانی واقع نمیشد. تخفت البلوا فی علی الملائکه ولكن الله يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون اصله تمييزا بالاختبار لهم و نفيا للاستكبار عنهم و ابعادا للخيلاء منهم. این سه تا غرض وقتی حاصل میشه، انانیت نفس و استکبار وقتی از انسان دور میشه، وقتی صفا از هم جدا میشن که امتحان به مجهولات باشه. عنایت فرمودیم. رضا خدای متعال یک امتحانی گرفته، میگم بعد از اینکه آفریده و عرضه شده اون نار و یه عده‌ای وارد شدن، اصحاب یمین اصحاب یسار وارد نشدن، اونجا وقتی مقام ربوبیت حضرت حق رو مشاهده کردن، اشهدهم علی انفسهم الستو ربکم قالوا برا، همه اقرار کردن. ولی هنوز اینجا کفر و ایمان از هم گویا متمایز نشدن. حضرت فرمان یه عده توان گفتن بلا، یه عده کرهن گفتن بلا. لذا این امتحان در اون عالم امتداد پیدا کرد تا امتحان به امر ولایت. اونجا کافر و مؤمن از هم جدا شدن. اونایی که در واقع کافر بودن به امتحان ولایت کرسید زیر بار نرفتن. اناعت میکنید؟ میفهمد اونجا درسته که در قبلش هم یه امتحانی شده بودن، ولی وقتی گفته شد الستو ربکم همه اقرار کردن توان او کرهن. این اقرار کرهن به درد نمیخوره که، این که بندگی نیست که. برای اینکه اونایی که کرهن گفتن یا حقیقتا مؤمن بشن یا صفشون جداش، خدا امثال امتحان رو متعین کرد. امتحان شدن در همون عالم، ازشون عهد گرفته شد نسبت به نبوت و ولایت، اینجا صف کفار جدا شدن. لذا خدای متعال در این آیه، در از کنم آیه مبارکه سوره یونس می‌فرماید ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. روایت این آیه رو اینجوری معنا کرده، فرمود ما انبیا رو فرستادیم برای امم، ولی اون چیزی که از قبل تکذیب کرده بودن دیگه نمیشه، نمیتونستن ایمان بیارن. فما كانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اون چیزی رو که از قبل تکذیب کرده بودن دیگه اینجور نبود که به اون ایمان بیارن، شخصیتشون یه جوری نبود که به ایمان بیاورن به اون چه از قبل تکذیب کردن. روایت وقتی این آیه رو توضیح میده حمله به همون عوالم قبل میکنه، فرمود در عوالم قبل اونجا وقتی بهشون عرضه شد کفر ورزیدن دیگه، حالا ایمان نمیارن. پس ببینید بحث ایمان و کفر، ایمان و کفر به توحید درسته، فمن هم کافر و ممن کن مؤمن، یه عده نسبت به خدای متعال کافرن، یه عده نسبت به خدای متعال مؤمنن. این که در روایت حضرت میفرماید که فمن کن مؤمن و ممن کن کافر، که انه هم خواهد بفرماید که خدای متعال میفرماید من شما را آفریدم تو این عالم، ولی میدونم یه دستتون کافرید دستتون مؤمنید. از که این کفر و ایمان شروع شده؟ از عالم میثاق، اونجایی که ولایت ما بهشون عرضه شد. خب مرحله قبل که توحید عرضه شد چی بود؟ نه، اونجا هنوز صفا جدا نشده بود. الستو ربکم قالوا بلا، همه گفتن بلا. کرهن او توان و کرهن. خدای متعال امتحان به ولایت رو مطرح کرد که از کردم همون امتحان به توحید و اما داره متعین میشه. وقتی سوال است که واقعا اگر ما رو اونجا تکلیف کرد، خدای متعال از ما خواست امتحانمون کرد که میپذیرید ولایتو، به خدا قول میدید با این عهد تو عالم زندگی بکنید، جدا شدن صفها، آیا واقعا تو اون عالم که ما ذرات بودیم، آیا واقعا تو اون عالم ذر میتونستیم امتحان پس بدیم؟ شعور داشتیم، فهم داشتیم، اراده داشتیم شون امتحان پس دادن؟ یه موقع امکاناتی میخواد. حضرت فرمود بله، تو اون عالم امکاناتی که برای امتحان در اون عالم بود بهشون داده بودن. ما وقتی میایم تو این عالم همون عهدی که بستیم تفصیل پیدا میکنه. به ما گفتن که خب حالا ما میخوایم به شما امکانات فراوانی بدیم، این همه قوایی که به ما دادن که در عالم میثاق نبوده که، ما یه قولی دادیم گفتیم حالا میایم بندگی میکنیم، امکانات به ما دادن، قوا به ما دادن، چشم و گوش و زبان و قلب و این قوا تو اون عالم نبوده، عهد بستیم بر اساس اون عهد به ما یه امکاناتی دادن ببین تو این عالم زندگی کنیم. فرمان من شما رو خلق کردم، خلقکم، آوردمتون تو این عالم، لوازم زندگی در این عالم رو بهتون دادم، ولی میدونم یه عدتون کافر یه عدتون مؤمن. هشدار خدای متعال داره میده. اون عهد میفرمایید شما رو آوردم تو این عالم، قرار ازتون گرفتم، شما هم قول دادید آمدید تو این عالم، ولی از همون عالم من میدانم که یه عدتون کافر یه عدتون مؤمنید، یه عوالمی رو پشت سر گذاشتید، لوازم زندگی تو این عالم هم به کافرم میدن به مؤمنم میدن، احسن صبرکم. اما در این حال یه عده مؤمنن یه عده کافرن. این کفر و ایمانم ناشی از فعل خودتونه، والله بصیرون به ما تعملون، من کسی رو کافر خلق نکردم بعد بگم حالا کافر خلقت کردم عذابت میکنم، این ناشی از عمل شماست. ولی من میدونم دیگه یه عده ایتون الانم که خلقتون کردم، به من کن مؤمن و من کن کافر. البته شاید این هشدارایی که قرآن میده ناشیت میخواد بفرماید که تو این عالم مثلا بگردید اصلاح کنید و میشود تو این عالم اصلاح بشید، ولی این جوریه دیگه. پس این یه نکته در باب این آیه شریفه که ما در عالم میثاق خدای متعال ما رو تو این عالم که آفریده وقتی وارد عالم اجسام شدیم تو این عالم خلق شدیم، فمنکم مؤمنون و منکم کافرون، این کفر و ایمان هم برمیگرده به عمل خود ما. این کفر و ایمان حضرت توضیح دادن که فرمودن این کفر و ایمانی که خدای متعال داره از او خبر میده و عارف به اوست و یا حتی تعد داره معرفی میکنه میگه بدونید یه عده کافرن یه عده مؤمنن، این علم الهی به این کفر کل یا تعریف معرفی کردنشون که دو دسته هستن، من خلق کردم ولی اینایی که خلق کردم صورتشون یکی، یکی مؤمنه یکی کافر هست. این اخبار خدای متعال از کدام ایمان و کفر؟ فقال عرف الله عز وجل یا عرف الله عز وجل، هم میدانه هم معرفی کرده، و منکم مؤمنون و منکم کافر، ایمانهم به موالاتنا و کفرهم به ها. این ایمان رو خدای متعال داره معرفی میکنه که یه عده کافرن یه عده مؤمن، اون مؤمن و کافر رو داره معرفی میکنه. یعنی حواستون باشه اینایی که صورتشون همش صورت یکسانه، احسن صورهم، با یه ظاهری آمدن تو این عالم که اینم یه حکمتی داشته و الا خدای متعال میتونست منافقو یه جوری خلقش کنه که همه بشناسنش دیگه. لعرینا که به سیماهم، اگه میخواستیم یه جوری میکردیم که ظاهر منافق و مؤمن دوتا بشه، ولی بلا تعرفن نهم فی لحن القول، ولی به شما یه عنایتی شده که تو لحن القول منافقو از کافر رو میشناسید، دیدید و کسی پشت پرده حرف بزنه، پشت در حرف بزنه، ما میفهمیم این آقا مثلا مرد یا زنه، جوان یا پیره، این لحن قوله دیگه، ولی نمیفهمیم این که در راست میگه منافق یا مؤمنه. حضرت تو لحن قول یه لحنی داره منافق، میفهمن منافقه، ولی تعرفن نمون فی لحن اینو میفهمد. ما میتونستیم تو سیماشون بینیم لعرینا که چیز به سیما هم در سوره مبارک محمد آیه رو غلط نکنن، ما میتونستیم تو سیما اینا رو تو معرفی کنیم، چهرهشون هم ببینیم، ولی تو چهره این کارو نکردیم. شاید معنی احسن صبرکم که در اینجا هست معناش همینه، ولی این آدمایی که همشون یه ظاهر دارن کنار حضرت هم هستن، حواستون باشه یه عده مؤمنن یه عده کافرن ها. نسبت به حضرت ها، نسبت به امر ولایت ما خدای متعال داره معرفی میکنه. شاید بدونید خدا شما رو آفرید تو عالم اجسام، الان من دارم تو عالم دنیا همتون رو خلق میکنم، ولی یه عده مؤمنن یه عده کافرن، حواستون به اینا باشه. هشدار به مؤمنین هست، هشدار به کفار هم هست. موضوع این ایمان و کفر هم چیه؟ بدونید یه عده نسبت به امر ولایت کافرن، یه عده نسبت به امر مؤمنن. خدای متعال که داره مؤمن و کافر رو معرفی میکنه، مؤمن و کافر نسبت به امر ولایته. کجا مؤمن و کافر شدن خدای متعال معرفیشون میکنه؟ در عالم میثاق. یا خدای متعال اگر علم فعلی به کفر و نفاق اونا پیدا کرده تو عالم اون کفر ایمان عالم میثاق، نسبت به چه امری کفرشون آشکار شد؟ نسبت به توحید نه، قالوا بلا الستو ربکم قالوا بلا توان و کرهن، یه عده گفتن اصحاب یسار کرهن گفتن، اصحاب الیمین توان گفت، ولی نسبت به میثاق به ولایت که رسید کافر و مؤمن از هم جدا شدن. لذا اینایی که آمدن جمع یه لباس دارن یه سیما دارن، ممکنه بعدن ادعای ایمان بکنن، صفحه اول جماعت هم بیاد، نمیدونم جز صحابی حضرت هم باشه، منکم مؤمنون و منکم کافرون. این کفر به چیه؟ کفر به ولایته یا کفر به توحید؟ کفر به توحیده. یه عدهشون کافر به الله، یه عده مؤمن به الله. این کجا آشکار شده؟ تو تفصیل امتحان به توحید در عالم میثاق. این یه نکته. یه نکته دیگه که راجع به عالم میثاق عرض بکنم، خیلی طول ندیم، این است که از روایات استفاده میشه که در عالم میثاق که ما مورد امتحان قرار گرفتیم، که حالا این چه عالمی است، عوالمی بوده، عالم ازله هست، عالم میثاق هست، اینا هر کدوم باید معین بشه، عالم زر هست، خود عالم زر در از بعضی نقل ها استفاده میشه، اگه ملاحظه بفرمایید منو ملا صالح مازندرانی زیل شرح همین حدیث رضوان الله تعالی علیه در شرح کافی، شرح خوب ارزشمند نیست دیگه، اونجا ایشون میگن که بعید نیست ما از روایات استفاده کنیم که امتحان در عالم زرم سه مرحله داشته. اون موقعی که خدای متعال اصل این گلها رو برداشت و از کنم حالا روایتش مفصله، اون موقعی که جسم حضرت آدم آفرید در جسم حضرت آدم بودن، اون موقعی که روح در آدم دمیده شد، از اخذ من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهده هم علا هم فسه من است و رب بگو میکن، شاید خود عالم زرم سه مرحله داشته. اون موقع که ما ذراتی بودیم و امتحان شدیم به توحید و ولایت، خودش سه مرحله است. یکی قبل از این که از اون گل جسم آدم آفریده بشه، دوم بعد از اون که در جسم آدم قرار گرفتن، سوم بعد از این که روح در آدم دمیده شد و اخذ من ظهور هم اون ذرات از کنم جسم جدا شدن، سه مرحله است. حالا اون یه بحثیه که بعد تو جمع بین روایت بحثش بکنه. پس بنابراین حضرت میخوان بفرمان که خدای متعال ما رو تو این عالم آفریده، همین میفرماد من که شما رو آفریدم بدانید، یه عده کافرید یه عده مؤمنید، و منم میدونم این ایمان و کفرتون، الله بصیرم به ما تعملون. این کفر و ایمان هم ریشه در عمل شما داره، من اعمالتون از عالم قبل میدونم چه کرده اید، که این مکرر در قرآن بهش اشاره شده دیگه. فلا تزکو انفسکم هو اعلم من اتقا، نمیخواد خودتون پیش خدا سجاده پهن بکنید، خدا میداند چه کسانی از عالم قبل تو وادی تقوا بودن که وادی ولایت الله، وادی ولایت متقی و غیر متقی و خدا میشناسه. سجاده پهن نکنید، حرمت میکنید پیش خدا، نخواد خدا رو هم گول بزنید، چون میدونم گاهی اوقات حواس میکنه خدا رو هم فریب بده دیگه، نهاد این کار سر خدا نخواد بید و اعلم من اتقا. پس این یه نکته که این کفر و ایمانی که خدا اینجا معرفی میکنه در اول سوره، بعد یکی از کلیدهای فهم سوره است. با دو دسته هستن اینا که من تو این عالم خلقشون کردم، من خلق کردم، ولی دو دستن، مؤمنن و کافرن. نه اینکه من مؤمن خلق کردم یا کافر خلق کردم، والله وسیم به ما تعمل، ولی دو دسته هستن اینا. این عمل از قبل این عالم شروع شده. این کفری که شروع شده با عمل ما و تو عالمم که اومدیم با کفرمون یا ایمانمون اومدیم، حالا ممکنه توبه کنیم و ممکنه کافر توبه کنه. از بعضی روایات استفاده میشه که کافر ممکنه توبه کنه تو این عالم، ولی حالت مؤمن رو خدا حفظش میکنه که دیگه به عالم کفر وارد نشه. این دو دسته که کلید فهم سوره هم هست، ایمان و کفری که خدا داره معرفی میکند یا میفهمد من میدانم شما کافر بودید، ایمان و کفر در موضوع ولایت که عرض کردم تعین امتحان به توحیده. امتحان به توحید وقتی میخواد معین بشه، محقق بشه، تو این قالب واقع میشه. اینجاست که یه عده‌ای زیر بار نمیرن. بنات فرمودین این که میآمدن به حضرت عرض میکردن، این جاهای متعددی بود از جمله در قدیر، این فرمایش خود شماست، فرمایش خداست. حتی در جزئی تر از این، مثلا حضرت قنایم جنگ عرض کنم طائف رو وقتی تقسیم کردن، انصار اومدن گفتن که خودت این کار کردی یا خدا فرمود؟ خیلی حرف عجیبی است دیگه. این معناش همینه که وقتی اگه بگه خودم گفتم دیگه نمیپذیرم، این معناش اینه وقتی امتحان متعین میشه به امتحان به رسول اکرم، زیر بار نمیرن. مگر رسول اکرم چیزی بگه غیر از حرف خدا رو میگه؟ مگر مشیتی غیر مشیت الله داره؟ تو امر قدیر هم همینجور گفتن خودت گفتی یا خدا فرمود. اگه از خودت باشه ما قبول نداریم دیگه. این همونجاییست که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفیم و شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو. مؤمنو کسیست که تسلیم تو باشه. خودت گفتی یا خدا گفتی یعنی چی؟ مگه این پیغمبر اصلا حرفی هم از طرف خودش میزنه؟ امتحان به حضرت که میشن، این امتحان به توحیده. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اونایی که در مقام محبت هم هستن، میخوان عبادت و حبی بکنن، بعد این پیغمبر رو اطاعت کنن، بعد مقام توحید رو داشته باشن تا عبادت و حبی واقع بشه دیگه. بالاتر از عبادت و حبی که نداریم، طریق عبادت و حبی هم توه در مقابل این وجود مقدسه. این همچین شخصی است. ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكس فانما ينكس على نفسه من اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما. بیعت او بیعت با خداست، نقض با او نقض با خداست. بنابراین خدا متعال وقتی میخواد ببینه به او دسته بیعت میده یا نه، پیغمبرشون فرسته میگه بیعت میکنید، نقص کردی با خدا نقص کردی، اینات میفهمید. ولی این امتحان وقتی خدا میفهمد الست را بکن، همه میگن بله. وقتی میگه حالا این پیغمبرمون قبول داری، میگن نه این هرچی بگی قبول، اینطوری نیست که، این همه که مثل خدا هست. در این موضوع صفاجو. پس این نکته که در عالم میثاق امتحانی اتفاق افتاده، حالا عالم میثاق عالم زر بوده، عالم ازله بوده، این عوالم باید توضیح داده بشه. این امتحان در عالم زر قبل از این بود که در صلب آدم قرار بگیریم، یه مرحله، یه مرحله بعد از این که در صلب عالم قرار گرفتیم، مرحله بعد از نفخ روحه. اینا تفصیلات بحثه، ولی تو اون عالم امتحانی که ما شدیم امتحان به توحید، به نبوت، به ولایت. وقتی یه نکته که اضافه کنم، در بعضی روایات آمده که اینم یه امر خیلی شگفت انگیزی است، میفهمد تو اون عالم هم یه بحثی بوده. یعنی اینجوری نبوده که به ما بگم بیا امتحان بده بدون اینکه برای ما حجت و رسولی بفرستن. این هم خیلی عجیبه. تو اون عالم هم حجتی بوده، بعثی بوده، رسولی بوده، بعد به واسطه اون با امتحان شدیم. کما که تو این عالم، تو این عالم اگه خدا متعال رسول نفرسته که امتحان معنا نداره. انبیا نباشن، حجج الهی نباشن، امتحانی نیست. انا هدیناه سبیل ما شاکرن و اما کفورا. وقتی امام میاد، وقتی حجت الهی میاد، امتحان به توحید معنا پیدا میکنه. اطاعت او میشه اطاعت خدا، فرمان او میشه فرمان خدای متعال. فقط تو اون عالم هم بعث رسول بوده. اینم دیگه خیلی عجیبه. اینو ذیل این دوتا آیه ملاحظه بفرمایید. یکی ذیل آیه مبارکه سوره نجم هست که در باب نبی اکرم میفهمد هازا نذیر من النذر الاولا. این پیامبر یکی از نذیرهای اون عالم قبله. وقتی روایت اینو توضیح میده میفرماید که روایت متعددی هم هست. ملاحظه بفرمایید ذیل این آیه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی هازا نذیر من النذر الاولا، فرمود یعنی محمدن صلی الله علیه و آله حیث دعاهم. اینو بعد در بسایر درجات صفار دیگه. این نذیر یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این نذر اولا، این انذار در عالم اول کجا بوده؟ نمود حیث دعاهم بالاقرار بالله به ذر الاول. اون کسی که در اون عالم ما رو دعوت کرده به اقرار و توحید او بوده. اونجایی که میثاق گرفتن همه گفتن الست و ربکم، واسطه ایشون بوده. ایشون دعوت کرده به اقرار. حالا یه عده توان اقرار کردن، یه عده کرهن اقرار کردن. پس ببینید یه عالم بوده، در اون عالم هم حضرت مبعوث به ما بوده، ما رو دعوت به توحید کرده، یه عده اونجا اقرار کرد، حالا بعد دعوت به میثاق نبوت و ولایت شده. هم تفصیلایی که تو این عالم ببینید، تو اون عالم به اجمال بوده. یه عده ایمان آوردن، یه عده کفر زیدن. یه حدیث دیگه باز بخونم از مختصر بسار درجات. عرض کنم اما محمد بن الحلبی ابی عبدالله علیه السلام سندش رو بررسی بفرمایید. فی قول الله عز و جل هازا نذیر من النذر الاولا، فرمود قال خلق الله جل و از الخلق هم اذلتون. حالا مخلوقات و آفرید اون موقع هنوز اذله بودن، سایه هایی بودن، این باید توضیح داده بشه. عالم اذله است دیگه. فارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الیهم، حضرت رو ارسال کرد به همه. رضا داره حضرت بر عالم انبیا که به عصت خاصی داشتن. فمن هم من آمن بهی و من هم من کفر بهی. یه عده ایمان آوردن، یه عده کفر زیدن. ثم بعثه فی الخلق الاخر، بعد در مرحله خلقت، تو خلقت بعدی هم باز حضرت رو مبعوث کرده. اون به عصت در اونجا مناسب با خودشه، کما اینکه امتحان مناسب با خودشه، به عصت در اینجا متناسب با خودشه. فآمن بهی من کان آمن بهی فی الازل، اونایی که اونجا ایمان آوردن اینجا هم ایمان میآورن. و جهد بهی من جهد بهی یوم اذن. این ذیل این آیه است. فقال عز وجل فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بهی من قبل. اون چیزی که قبلا تکذیب کردن دیگه ایمان نمیارن. پس این همین نکته در باب عالم میثاق که در عالم میثاق بعثی بوده، رسولی بوده، امتحان به توحید بوده، ولی این امتحان به توحید تا مرحله امتحان به ولایت تفصیل پیدا کرده. البته پیدا تفصیلات این عالمو نداشته. این عالم میخواد امتحان به ولایت بشید، این همه زندگی پیچیدگی داره دیگه. همه این قوای ما از این هر روز داریم امتحان میشیم. امتحاناتمون هم خیلی به اندازه قوامون داریم امتحان میشیم. انسان همه قوای خودش یا میبره تحت اطاعت یا بیرون میره. لذا وقتی این همه قوای تفصیلی پیدا میشه، امر ولایت تفصیل پیدا میکنه به شریعت، این همه احکام و شرایع پیدا میشه. اما امکان به توحیده، امتحان به ولایته. اینی که در روایت داره باطن همه حلال ها ولایت ماست، باطن همه حرام ها ولایت دشمنان ماست، یعنی همه ابتلاات ابتلا به ولایته، ابتلا به توحید، ابتلا به استکبار و تواضع در مقابل خدای متعال. اما تو این عالم که میان تفصیل پیدا میکنه. حضرت مبعوث شدن، یک شریعت گسترده آوردن، یه دین واسه. اونجا هم مبعوث بودن، تکلیف اونجا محدود بوده، ظرفیت قوا و امکانات ما اونجا محدود بوده، ولی بعثتی بوده، دعوتی بوده، حضرت دعوت کردن. همینطوری ما اونجا هم اگه اقرار کردیم همینجوری نبوده، ولی با فرض اینکه حضرت آمدن اقرار کردن، یه عده‌ای در مرحله اقرار به توحید قالو بلا، کرهن یا توان، یه عده‌ای کرهن یا عده‌ای توان. وقتی تفصیل پیدا کرد به امتحان نبوت و ولایت، زیر بار نرفتن. حالا تو این عالم هم همینجوریه دیگه. فما کانوا یؤمنون بما کذبوا به من قبل. حالا این نکاتی که چند نکته که میخواستم زیر این آیه بگم، و حالا یه نکته دیگه هم باقی میمونه، اونم که آیا فقط همین دو دسته هستن؟ زیر همین آیه روایاتی هست که دم میفهمد یه دم مستضعف. مستضعفی هم داریم که هنوز تعیین تکلیف نشدن. این هم روایات متعددی داره. روایات زیل اعراف رو ببینید. بذارید بدید چند خط این روایت رو بخونم. اینم یه نکته ایست، روایت مفصلیه. طرف روایت خطابم، روایتم کافی نفی کرده، طرف خطابم زراره است. خیلی روایت عجیبه، باید مفصل بحث بشه. من فقط سریع میخونم که حضرت به زراره میفهمن که زراره به نظر تو فقط مردم دو دستن، مؤمن و کافر؟ میگه بله همینه، سوم نداره. حضرت میگن اینجوری نیست. میگه پس این آیه یعنی چی؟ خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. خدای متعال شما رافه دو دسته بیشتر نیستید، مؤمن و کافر. لا والله لا یکون احد من الناس لیس بمؤمن ولا کافر. سوم نداره که یا مؤمن یا کافر دیگه. به تعبیر دیگه شما رو قبول داره یا قبول نداره دیگه. یعنی میشه نه امام قبول داشته باشه نه نداشته باشه. حضرت فرمودن فقال ابو جعفر امام باقر علیه السلام قول الله اصدق من قولک یا زراره، رأیت قول الله عز و جل خلط و عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. فهمید یه عده‌ای هستن که عمل خوبت قاطی کردن، امید است که خدا اینا رو ببخشه، رجوع به اونا بکنه. این حرف خداست، به حرف تو فرق میکنه. عرض کنم فلما قال عسى فقلت ما هم الا مؤمنین. باز فهمید عسى الله دوباره سوره رو برگشت، فهمید بالاخره اینا یا مؤمنن یا کافرن دیگه، از دو حال که خارج نیست. فقلت ما هم الا مؤمنین او کافرین. قال فقال ما تقول، این آیه رو چه کار میکنی؟ الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا. اینایی که خدا میتونه فقط مستضعفن، چاره ای ندارن، راه ندارن. حضرت معنا میکنن سبیل لا یهتدون سبیلا الا الایمان، راه به ایمان برشون بسته شده، توی شرایطی هستن که راه ایمان باز نیست برشون. اینا هم یه عده‌ای هستند. فقلتو باز دار گفت فقلتو ما هم الا مؤمنین و کافرین. حضرت باز یه آیه دیگه خوندن. عرض کنم فقال ما تقول فی اصحاب الاعراف. قرآن فرمود که آره، دو اصحاب الاعراف موصل باید خونده بشه دیگه، که بر اعراف علل اعراف رجالون، دو دسته رو اعراف هستن، یکی رجالون که یعرفون کلن به سیمامون ائمه علیهم السلام، زید ائمه انبیا هستن که مؤمن و کافر رو میشناسن. در وادی اعراف کارشون شفاعته. بعد از اینکه بهشتیا وارد بهشت میشن، جهنمی وارد جهنم میشن، یه عده هنوز رو اعرافن، دیر از اصحاب الاعراف که ائمه هستن. حالا آیاتشو ببینید، آیات سوره مبارک اعراف رو، غیر از بهشتیا رفتن تو بهشت، جهنمی رفتن تو بهشت، هنوز اعراف برپاست. ائمه که علل اعرافن که شفعاء اعرافن، یه عده هنوز تو اعرافن، یه گفتگوهایی دارن با جهنمی ها، یه گفتگوهایی دارن با بهشتیا، اون دسته اینجا مقصودن. لذا در اعراف یکی ائمه الاعراف هستند که اصحاب الاعراف رجالون علل اعراف رجالون یعرفون کلا بسیماهم، یه دم یه عده‌ای هستند که جهنمی نیستن ولی راه بهشت هم برشون بسته است. تو این وادی اعراف گیرن که یه مقامی از مقامات ولایت اهل بیته که در آخرت در قالب اعراف ظهور پیدا میکنه. حالا تعبیر شده یه وادی است، یک زاری است در وزیر وادداری، یه وادی است در روی پل صراط، بعد از اونجا عبور کنن. حضرت اون راجع به اینایی که رو عرافن علل عرافن چه کار میکنید که نه بهش رفتن نه جهنم، به بهشتی ها نگاه میکنن، امیدوارن داخل بهش بشن، جهنمی ها رو میبینن میان خدای ما رو به اونها قرار نده. آیات عراف رو ملاحظه کرده. این دسته وسط کیان که علل عرافن، اینا رو فهمیده. فقل تو بازم ما هم الا مؤمنین و کافرین، بالاخره یا میرن تو بهشت پس مؤمنن آخر کارش، یا میرن جهنم همیشه که تو اعراف نمیمونن، بساط اعراف جمع میشه دیگه. اندخل الجنه فهم مؤمنون و اندخل النار فهم کافرون. حضرت فرمودن فقال والله ما هم به مؤمنین ولا کافرین ولو کانوا مؤمنین لدخلوا. اگه مؤمن بودن که قبلا رفته بودن تو بهشت، احوال مؤمنین در بهشت قرآن داره توضیح میده، مؤمنین رفتن بهشت، کفار رفتن جهنم، یه دیر و اعراف موندن. ولو کانوا فقال والله ما هم به مؤمنین ولا کافرین ولو کانوا مؤمنین لدخلوا الجنه کما دخل اهل مؤمنون ولو کانوا کافرین لدخلوا النار کما دخل اهل کافرون. اگر کافر بودن که با کافر جهنم رفته بود با کفار، اگه مؤمن بودن با مؤمنین تو بهش رفته بودن. ولکنهم قوم استبت حسناتهم و سیئاتهم و قصرت بهم الاعمال. اینا از اون قومی هستن که حسنات و اعمالشون یکسانه و عملشون کافی نیست برای اینکه برن تو بهش. عمل مقصود صرفا عمل ظاهری نیست، اما از اعمال باطنی یزد. این یه دسته دیگه علل اعراف. قناعت میکنید؟ لذا در یه روایتی داره که در روز قیامت در تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه است که صدا میزنن که مثلا محبین حضرت امیر برخیزن، یه عده پا میشن که جزو صدر مؤمنین و محبین هستن، بهشون میگن برید بهش، هر کی هم میخواد ببرید جهنم با خودتون ببرید و برید بهش، حق شفاعت هم دارن. یه اونا سابقون علل خیراتن، یه عده نه مقتصدن، اونها از کنم بهشون میگن که دوباره صدا میزنن، یه دسته دیگه پا میشن، به اینا میگن خودتون برید بهشت، درجاتشون هم بهشون میدن، ثواباشون هم بیش از توقعشون بهشون میدن. بعد یه عده میمونن، اینا پاپیداست خودشون میفهمن مخاطب نیستن، یه عده میمونن تا اینا که اهل گناهن، دوباره صدا میزنن محبین حضرت برن بهشت، این دفعه اینا کسی دیگه نمونده تو محشر، میفهمن مقصود اینا دیگه، اینا هم پا میشن. بعد داره هزار تا از دشمنان رو میبرن جهنم که یکی از نرو برن بهش، چون ریشش هم این است که اون هزار نفر ریشه گناه این یه نفرن. مؤمن که نمیخواد گناه کنه، که اگر آلوده شده اون هزار نفر نقشه کشیدن که یه نفر رو جهنم میکردن. الان میتونی نیست، الان دوستان اهلی که گناه میکنن هزار نفر اون عالم نقشه میکشن، یه نفر اینور گناه میکنه، خون هزار نفر رو میبرن جهنم، یکی آزاد میکنن آخر کار دیگه. گناه میبرن رو مبدأ اصلی، مثل بوی لجن، مال لجنه دیگه، میبرن سر سرمنشه اصلی خودش. علایال غرض همین بود. علل اعراف حضرت فرمودن که اون دسته که رو اعرافن، یه عده تو صحرا وادی اعراف گیر کردن، بهشتی ها رفتن تو بهشت، کفار رفتن جنین، تو وادی اعراف گیر کردن. بعد اون وقت داره اهل بیت این عده هم نجات عبورشون میدن. حالا ببینید روایات رو و آیات زیر. خیلی بازم اصرار کرد، حضرت آیه اعراف هم خوندن، حضرت بودن بزرگ میشه میفهمی، بعدم میفهمی، این آخر زمینه، بعدم وقتی بزرگ شد میفهمی مثلا. به زرارا امام واقع فهمودن، زراره از کساییست که در روایت در کشی در جز از سابقون از سابقونه، زراره محمد بن مسلم. خب عرضم رو جمع کنم، حالا این روایت کلید فهم این سوره است. خدا امثال شما را آفرید، حالا یا میدانم یه عدتون کافرید یه عدتون مومن، یا نه داره معرفی میکنه یه عده اینا کافرن یه عدهشون مومنن، اینایی که همشون تو قالب بشر خلق شدن، احسن و صبره هم، اینم من کافر خلق نکردم، عمل خودشونه، من عالم رو باطل خلق نکردم، این که اینا کافرن که عالم باطل نمیشه، که خلق بالحق احسن صوره هم، همه عالم به حق آفریده شده، غایت حق داره، الالله المسیر، ولی یه عده مومن هم یه عده کافر. بس حالا زیل آیه دیگه آیات بعدم ببینید. حالا این یه روایت ادامه ای هم داره که آیه 12 هم معنا کرده، اونم خیلی امر عجیبیه. دیگه وقت گذشت، آیه 12 هم سوره هم زیل همین سوره است. حالا میخونم فقط ترجمه میکنم دیگه. بعد یه سألتهو از حسین ابن نعیم صحاف که سوال اولو کرد، از امام صادق دوباره سوال کرد، ان قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا و رسول اطاعت کنید، فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر رو گردوندید ما رسول ما موظف بود شما اینو برسونه، ابلاغ آشکار هم کنه که این کارم کرد دیگه. ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. درست حضرت شما بودن این آیه مراد اینه، اطاعت خدا و رسول کنید، باز در امر ولایت ماست. فقال اما والله ما هلک من کان قبلکم، پیشینی آن شما، و ما هلک من هلک حتی یقوم امام زمان علیه السلام، وجود مقدس است بقیت الله، تا قیام ایشون هر که هلاک می شود الا فی ترک ولایتنا و جهود حقنا. این آیه همینه میخواد بگه، میخواد بگه پیغمبر خدا ابلاغ مبین کرده اطاعت کنید، اطاعت نکردید پیغمبر ما کار خودشو انجام داده. فمنکم مؤمنون و منکم، سیر سوره رو با این وزان باید معنا کرد دیگه. الا فی ترک ولایتنا و جهود حقنا و ما خرجه. میفهمن خب امر ولایت شما از کجا مکلفه بشن؟ و ما خرجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الدنیا حتی الزم رقاب هذه الامه حقنا. حضرت از این دنیا نرفتن تا حق ما رو بر عهده این امت گذاشتن، جون نبود که از حق ما نگن. بنابراین ما علی رسولنا و ما فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ. حضرت ابلاغ کرد، شما دیگه خودتون میتونید که فمنکم مؤمن و منکم، و تمام هبوط و سقوط هم همینجاست. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. صراط مستقیم که صراط توحید و ولایته، خدا هر که رو بخواد دیگه هدایت میکنه. البته مشیت خدا هم به حساب و کتابه. الحمدلله. سلام ای ذکر خاص حق سنایت، درود ای گفته احمد من فدایت، تو فرقانی تو یاسینی تو تا، تو زهرائی تو زهرائی تو زهرا، تو حبل محکم حبل المتینی، امید رحمت للعالمین. جهان یک سبز از دامان باغت، جهان یک شعله از نور چراغت، جنان یک سبز از دامان باغت. نمیدونم بعضی روایات دشوار خوندنش، فرمود بهشتی ها غرق در نعمتن، یه تلالوی از نور، تجلی از نور میشه، همه شگفت زده میشن، سوال میکنن، میگن فاطمه زهرا با امیر المؤمنین گفتگو کردن، این نوریست که از دهان مبارک حضرت ساطع شده. جهان یک شعله از نور چراغت، حیاتش از خون حسینت، بلندی خاک بوس زینبینت، امامان آبرومند جلالت، امیر مؤمنان محو کمالت، محمد عاشق راز و نیازت، صلی الله علیه و آله و سلم. محراب تهجد رسول خدا رو دیده اید؟ تو مسجد النبی پشت خانه فاطمه زهرا است. محمد عاشق راز و نیازت، خدا فخریه دارد بر نمازت. فمد انظروا الى امتی فاطمه کیف ترتعد فرائسها من خیفتی. تو نور و قلب احمد خانه تو، تو نور و قلب احمد خانه تو، تو شمع و انبیا پروانه تو. چطور اون کسی که مشکات قلب وجود قلب نبی اکرم، مشکات نور نبی اکرمه، چطور شمع انبیا نباشد؟ تو نور و قلب احمد خانه تو، تو شمع و انبیا پروانه تو. ملک یا حور یا آدم چه هستی؟ خدا داند، خدا داند که هستی.